بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد، صلی الله علی محمد، اللهم صل على داعی کلام. در حدیث نفع ضرر در دو جهت باید بکنیم، بعد ببینیم در نتیجه مستفاد از این حدیث چی میشه. از جمله نظر در مفهوم ضرر و ضرار، از جمله در مستعمل فیه و مراد از ادات نفی، که آیا مراد نهی است یا نفی است، یک مطلبی که ازش هر دو استفاده بشه. اما کلام در ماده ضرر، شیخ این مقداری از لغویین جمع کرده است، ببینیم آیا اینها کمک ما میشن در فهم مفاد این حدیث. فرموده است که ادعا فخر الدین فی الایذاء فی باب الرحم، تواتر الاخبار علی نفی الضرر و الضرار. اخبار متواتر است که محل بحث است، سند دیگه نیست. اون وقت مضاف به که علما در ابواب مختلف فکر استناد میکنن به این حدیث، استدلال میکنن به این حدیث اصحاب، یعنی البته اهل استناد، اهل استدلال. کلام تعرض من الاخبار الوارده فی ذلك الا لما هو اصح ما فی الباب سندن و اوضحهو دلالتا و هی روایت المتضمنت لقصت سمرت ابن جندر مع الانصاری و هی ما رواه غیر واحد عن زراره عن عدی جعفر علیه السلام ان سمرت ابن جندر کان له عرق و کان طریقه الیه فی جوف منزل لرجل من الانصار و کان یجیع الی عذقه بغیر اذن من الانصاری. فقال الانصاری یا ثمره لا تزال تفجئنا علی حال، لا تظالو تفجئنا على حال لا نحب ان تفجئنا عليها فاذا دخلت فاستأذن. فقال لا استأذن في طريقي الى عرضقي. كان هو هم طوری که مقتضای قاعده بود حق عبور به این طریق داشت. عادتاً در بستانی کسی طریق نخلی چیزی داشته باشد یا حق مرور و عبور به اونجا داره، که اگر بستانم فروخته شد این حق محفوظ میشه. لا استعذن فی طریقی لعاظقی، طریق حق منه، عقم که ملک منه، بور رسیدگی باید بکنم. از دیگری بپرسم که آیا رسیدگی بکنم به عقم خودم، به نخل خودم؟ نه. فشکاه الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه و آله، در زمانش بوده شکایت کرد که این اینجور میکنه با ما، اذن نمیگیره. اذن گرفتن خب لابود اذن بیگه بخواد بگیره، شاید باید اون معطلش بکنه اقلا، یعنی که نه مثلا صبح آمدی بگه عصر بیا، مثلا یا این که نخیر معطل بکن، صبر بکن، ما چادر به سرشون بکنم بعد شما بیا. مثلا فعطاه فشکاه الانصاری الى رسول الله فعطاه فقال صلی الله علیه و آله ان فلانم قد شکاک من فعطاه. ظاهرش اینه که یعنی حضرت رسول آدم فرستاد برای اون که بیا به شما. ان فلانن قد شکاک و زعم انک تمر علیه و علی اهله بغیر ابنه فاستعذن علیه اذا اردت ان تدخل. فقال یا رسول الله استعذن فی طریقی لعبقی. از ملک خودم یعنی تجاوز نکردم، از حق خودم هم تجاوز نکردم. کنه همین مقدار که معرضیت دارد عائله اش برای نظر غیر، همین مقدار ضرر است برش، باید جلوگیری کنه. به الله شکایت از این میکرد که این نظر میکند، شکایت میکرد از این تطلع میکند بر عورات. چنین چیزی معلوم که نبش نشده بوده، فقط همین است که ای از خانه ما عبور بکند معرضیت دارد عائله ما از بر نظری. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله خلع عن بلک عفق فی مکان کذا. دست بردار از این بشه مال این. مثلا من در فلانجا یک نخلی بهت میدهم که این اشکال درش نباشه. قال الله، خصوص همین نخل خودمان رو، و اگر مثلا بهتر بود، نزدیکتر بود، فلان بود، آیه اغلایش این بود که راضی بشه بدون استفسار، گفت نه راضی نیست. قال فلک اثنان، فقال لا اريد. فجعل يزيد حتى بلغ عشران، فقال لا. فقال خل عن ولک عشر اعوق في مكان كذا. فابا. فقال خل عن ذلك ولک بها، خل عن ولک بها عبق في الجنة. فقال لا أريد. فقال رسول، فقال لا أريد. فقال رسول الله إنك الرجل المضار لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. همین مقدار چیز عظیم که میخواهید یه طوری باشه که او در معرضیت انحطاق باشد ارزش، همین مقدار ضرره. مثلا مجد تطلعو على عورات المؤمنی یک اسم دیگری دارد و عنوان دیگری دارد، نه همین معرضیت این کار. باید حفظ ناموس خودش از معرضیت انحطاق حقشه، میتواند این کار رو بکنه. به شما با این حقش لاوبالی هستید، این حقش را رعایت نمی کنید. لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. این کلمه علی مؤمن هم لا ضرره و لا ضرار علی مؤمن، یعنی لا ضرره لأحد علی مؤمن. همین هم خودش هم اینکه رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار، یک کاری در این میکنی درش اضرار به غیره، و اضرار به غیر بر مؤمن جائز نیست. این خود هم یکی از مقربات این است که مثلا نهی یا جامع مراد است در اینجا. نخیر، اضرار نباید بکنید بر مؤمن، تو اضرار کننده هست. مقصود ملاحظه این نفی و نهی اینها بعد از فهم خود ضرر و ضرار لازمه که این کلمه علی مؤمن هم یک بی‌مناسبت نیست با معنی نهی. قال ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمى بها اليه وقال رسول الله انطلق لاغسرها حيث شئت. فقط همون حق استطراق و حق امور را ازش سلب می کنه. و الا مثلا اگه این حدیث نبود چه کار می کردیم؟ می اضرار مؤمن نکن. خب قاعدتا اضرار خودش حکمش معلومه که آدم نمیتونه اضرار بکنه، اما کلام در اینه که حالا که این کار کرده شرع چیکار میکنه؟ اگر نبود حدیث لا ضرر، نبود که اقلعها ورمی بها اله، چیکار میکردن؟ لابد ایره تعذیبش میکردن، حبسش میکردن تا ازش التزام بگیرد که اذن بگیرد برای رفتن. اما این بالاتر از اونه، یعنی یه جوریست که نتیجه را سریعا میگیره، اما اون کار ممکنه حرف بشه، التزامون بده، ایامی هم وفا بکنه به التزامش، بعدم برگرده به حالت اول خودش بدون اذن داخل بشه، به طوری که فصل بکند این خصومت را بدون صحبت تکرار و عود و این حرفا. این مثل این که به این است که اصلا موضوع مطلب را ببره. موضوع مطلب اینه که این نخل در اینجا نداشته باشه، نخل را ببره هر جا مخواد قابل غرست غرس بکنه. حالا آیا مثلا قابل غرس هست هر نخلی از جایی به جای دیگه بره زودی غرس بکنن انجام میگیره یا نمیگیره؟ ظاهر اینه که وقت ها عیسو شیطنی میتوانی، ما با نخلت کار نداریم، با عبورت کار داریم، با این نخل که این اضرار است به مؤمن، نقص حق اونه، نه که شما نخل دار باشید. با اینکه قاعده عقلائیه این است که یکی را با دهتا هیچ عاقلی نیست این که بگه نه نمیخوام. تو قصد داری چیزی را که درش اضرار بر مؤمنه، نه اینکه اتفاقا اینجور شده به جهت اینکه الان راه داری برای اینکه این کارو نکنی، راه را قبول نمی کنی، پس ان قصدن من عمدن داری اضرار به غیر بکنی. اضرار به غیر ان عمدنه، نه ان غیر عمدن. که تا ببینیم که آیا غیر عمدش مثلا اگر زمان آوره مثلا موجب زمانه، ویلا نه هیچی نداره. مثلا قال ثم امر بها رسول الله فقلع ثم رمى يا رمي بها اليه وقال رسول الله انطلق وغرفها حيث شئت. مثلا رمي وقلع وفلان مال بعد از این کلمه است که لا ضرر ولا ضرار علی المؤمن. نه اینکه ارمی بها الیر بغرس ها خیص و شید ای را قرینه بیداریم بر اینکه مفهوم لا ضرر ولا ضرار علی المؤمن چیزیه. این تفریع بر اونه و از اون که فرمود لا ضرر ولا ضرار علی المؤمن، اون وقت فرمود به اینکه امر بها فقل عهد کنه، این را اجرا کرد لا ضرر ولا ضرار را در مورد. این یک روایتی بود به این تعبیرات در میشمد عده زیادی از ضرار را نقل کردن. موثقه دیگر ایشون نقل میکنن که سمرق ابن جندب کان له عبق فی حائط لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان و فی آخرها قال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورن بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار الخبر. این لا ضرر ولا ضرار بعد از امر به قلع و فلان اینها شده که تقریبا موضوع اون استطراق و اون محل شکایت و محل خصومت را از بین میبره موضوع. خب راه دیگری آیا بوده؟ عرض کردیم راه دیگری که بود که خاطر جمع بشه بعد این انصاری از این که باز هم مبتلا به این بلا نمیشه، به همینه که این را جمع بین حد این بکنه، نخل شما مال شما هر جمع که غصب بکنی بکن و هر طریقی فلانی داشته باشی، فقط استفراغ و امور و اینا را دیگه حق ندارید. بعد موضوع این ما یشتکافی را فرمود به این که از بین ببرید، اینجا نباشد نخ تا اینکه این عبور بکنه به اذن یا به غیر اذن. که بس هم بگوین که بعضی هم حضرت میدونست هست که فصل خصومت به طور خاطر جمعی انصاری راجع به عرض خودش راهش منحصر به اینه، دیگه راه دیگه ای نداره. خب چرا پس حضرت نفرمود انصاری این حق عبورش به نخل، نخل را شما باش مصالحه بکن، ازش مبادله مال به مال بکن حق عبورش را، اینه که دادی این نخل را بشدادی. خب نخلش که هست حق عبوری هم که داشت موضوعش رفت دیگه، حق عبورش از بین رفت. نخلی داشت و حق مرور داشت، نخلشی که به خودش دادی. خب آیا این عرشی دارد یا نداره؟ تفاوت بین این مقلوعن و غیر مقلوعن نبید نیست. خب عرش باید بهش داد دیگه، یعنی این تا اونجا برود و تا قرص بشود و تا اونجا بگیرد و اینا فرق دارد دین که نخیر حاضر آماده هست. این یکی. و یکی همی که خب تفریت حق اونم شد که طریقش را از بین برد، به حق داشت. چه بسا هم مثلا از طریق مملوک او بوده، اینی که یست تطرق و الی در اون قبالهی که این بختان معامله شده بوده طریق مستثنا شده بوده. چرا اینا از بین رفت؟ میگم اگر اون قانع میشد به این کار، خب طریق و زود طریق را همه را ده مقابل کرد، قبول نکرد. و فعلا این چطور حاضر میشه به این که عرش این مقلوعن و غیر مقلوعن را بگیره و از طریق هم صرف نظر بکنه؟ خب بهتر اگر غرض مالی کارش را درست میکرد، ده نخله همه چیزش مرتب، یعنی حق استفراغی اموری فلانی یا محل حاجت نبود، یا اگه محل حاجت بود داشت، همه اینا بود، معلوم میشه که به اداء مال جبران نمیشد. آیا اینجور مصححات را در توی این روایت بیاریم بهتر این نیست؟ بهتر نیست از این که بگوییم نظر شخصی اعمال کرده از حضرت رسول و به ولایت می توانستد؟ انا لست اولا بکن من انفسکم و انبالکم، لست اولا بکن و انبالکم من انفسکم، به ولایت حکم کرد که مال این را بهش بدهن، با اینکه مستلزم تثبیت عرشه، با اینکه مستلزم تثبیت حق و عبوره، همه اینها را تثبیت میخونه. مثلا به ولایت شرعیه این کار را کرده است حضرت، یا اینکه نه بفهمیم بابا خصوصیات جوری بوده که هیچ راهی برای نجات انصاری نبوده از قبل تعدیه مال. بله؟ بله، آخر ضرری که اقدام برش بشود که اشکالی نداره. این خودش الان میگه هر چی بدهی من قبول ندارم. آخر کیه که در مقابل یک نخله دو نخله بده هست، در مقابل یک نخله ده نخله بده هست؟ چی همچین کاری میکنه؟ این حضرت از کیسه خودش این کار را کرده، الا انصاری شاید دست نخله نمیتونسته بدهد بیگی، شاید حضرت خودش قبول میکنه و میدهد. بالاخره مثل که تا بتوانیم محل را جوری بکنیم که قضات دیگر هم بتونن اینجور عمل بکنن، این اولاد از این که بگیم حضرت میخواد بابا شما که این خانه را ارث گرفتی، یا پاشو از این خانه، من حرام کردم به شما بقای در این خانه را، حالا یا خانه دیگه میدهد یا نمیدهد، علایات که حق داره، که به ولایت الهیه که حق داره، که این را همش را هم بکنیم بر اون معانی که هیچ نمیفهمی، که هیچ که دیگه نمیتونه این کار را بکنه. نه، به حسب ظاهر اگر غیر حضرت هم بود همین کار را میتونست بکنه. بعضی که نمیشه محمول بشود قضایاش و فلانش ایناست، بر یک امور غیبیه که هیچ اصلا کسی دیگه نمیتونه کنه، که سنت نیست، فقه نیست، عمل سیره دیگران نیست، تعلیمات نیست توش. اگه بخواد تعلیمات باشه باید ولایت شرعیه خواسته نباشه. الان ایها تا ممکن است حمله بر بله بله همین لا ضرر و لا ضرر لازم نبود. من میگم شما در خانه تصرف نکنید، خود حضرت رسول فرموده است در این خانه تصرف نکنید، پاشید برید. لا ضرر و لا ضرر لازم داشت، حکم شرعی را بیان کردن لازم داشت. چی؟ اینا همه پیاده کردن این کبرای کلیه هست. پس احتمال این که این در روایت ولایت شرعیه اعمال شده باید ظاهرا بگیم بی که نه، این احتمال ساقطه، خلاف حجته. این یکی. احتمال دیگر بگیم قاعده لا ضرر ولا ضرار معتبر نیست. چرا؟ بجاتی موردش خارج از این قاعده شده، در مورد یه ضرری از یک کسی رب کرده، یه ضرری از به یک دیگه اثبات کرده. اها لا ضرر ولا ضرار نمیگی که اها از یکی ضرر را رب کن به دیگری ضرر برسا. اها این قاعده لازم بله مقصود باید اعمال بکنیم نظر را در این که این قاعده تطبیق شده به موردش. هر کسی میتونه باید این میتونه اینجور تطبیق بکنه، نه اینکه خود حضرت فقط میتونه این کارو، خود حضرت میتونه این طرف بدون لا ضرر ولا ضرار این کارو بکنه. شاید این در این کسانی باشد که این ولایت رو در یک منطقه دارا میشه، نه برای هر کس، برای همون های این حفظی زیده دارا قضاوت برای همه کس، قاضی تحکیم بالخصوص همه کس میشه. مقصود این که هر روایت که شد، چه فتوا چه حکومت هر چی باشد، روایت بهش استناد کرد حضرت، علامت اینه که کل احد نسبی، همه کس میتونه همین کارا بکنه. خیلی خوب، از این بگذاریم. معلوم میشه که این کسی نبوده که به مال از این مطلب دست برداره. آیا سوء ظن نه اگر بگوییم این خیال داشته که از این طرف بره گاهی سر صدایی نباشد و کسی نفهمد و فلان نظر بکند و فلان اینها، غیر از این هست این کسی که حاضر نیست به هیچ چیزی از این نخل دست بکشه، حتی استیزان و احتیزان بگید به همه یه حقوق تحف میشه درش، یه ساعت سر بکن، نیم ساعت سر بکن، حتی نمیگه اگر دقائقی اینا از من صبر خواستن میکنن، اما یک ساعت صبر خواستن نمیکنن، اینم نمیگه. آیا این انصاف است؟ ما بگیم دیگه این حضرت یک کار خصوصی انجام داده، مال ولایتی است که بر تمام عالم و اهل عالم داره، کسی دیگه هر نداره این کار رو بکنن. یا اینکه نخیر اصلا بگیم که قاعده زمان معتبر نیست. چرا؟ در موردش خارج شده. آیا میشه یه قاعده که موردش خارج بشه ما عمل به اون قاعده بکنیم؟ نه، ظاهرن این که راه را منحصر دیده در این. خب او دیده، ما که ندیدیم. ما مگه عقل داشته باشیم میفهمیم که عاقل دست درست خورما را برای یه درست خورما از دست نمیدهد. حالا وقتشه، حالا مشتری پیدا شد برای این که یک درست شما را ده درست، ده درست مثلا مسامای درخت از اولا کچول هایی که بچه درخت های خورما میگن اونا میوه میارن، دیده شده دور درخت بچه ها کوچیک ها نهال های خیلی کوچیک از ریشه این درخت در میان دور میزنن به همین درخت و اونا در سن نمیدونم در 4 سالگی فلان اینا با اینکه کوچیکن درخت خورما میدن، میوه میدن. لابد مثل این، نه اینکه این از اونا بالاتر باشه، دیگه در بالاتری از این بالاتر کسی مسلمان باشه در جنت همچنین تعبیدم مهر تعبیدم بهش خورده بشه. ظاهرشه که این حرفا قبول نیست، نه اینکه اینجا اعمال ولایت نبویه شده و نه اینکه این قاعده در مورد تخصیص خورده، شما دیگه نمیتونید عمل به این قاعده کنید. این حرفا چیه؟ پس اگه این حرفا رو بخواییم بزنیم خیلی روایات و مطالب و عقضیه و فلان همه اینا رو همه این رو شانه خواهی بکنیم از اینا به این حرفا. اما معنا لفظین ضرر و ضرار یعنی چه؟ خب گذشتیم از روایاتش که اشاره شد به توافر روایات و در توی این آن دوتا روایتی که صحیح و یک موثق آها پیدا کرد که مشتملن بر عبارات قریب به هم. حالا لا ضرر مقدمه بعد از امر به قلع، قبل از امر به قلع یا امر به قلع مقدمه است بر لا ضرر. این دوتا رو باید ملاحظه بکنیم در قرینیت و در اینجور چیزا. اما معنی لفظه این فقالش صحاح از ضرر و خلاف و نفع. صحاح از کتب لغویه اصیله که ظاهرن صاحبش از خود عرب تلقی کرده است، نه اینکه از کتب لغت تلقی استفاده کرده باشه، ولذا از اصوله، از اصول خمسه لغت است که لسان العرب از این پنج اصل میگه من هرچی دارم از این پنج اصل اتخاذ کردن. نه اینکه از لغویین مافر، از اون لغویینی که خودشون با عرب عاربه سرکار داشتند و رفتن توی بوادی و قراب و فلان اینها، استعمالات اینها را دیدن فلان اینها با اونها. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هر وقت یه لغتی را ذکر میکنه، یعنی نوعا اینجوره لغتی را ذکر میکنه، یک شعری از شعرهای جاهلیت مطابق این استعمال ذکر میکنه، لذا این است که این تقریبا مثل اجتهاد در لغته. یعنی برای ما ها او که خودش رفته و دیده، او که دیگه عالم شده، برای ما اجتهاد در لغت است که لغتی را یه معنایی بهش بکنیم، زودی هم دلیل بیاریم براش که فلان شاعر از شعرهای مهم یا جاهلیت یا اسلام اما خیلی مهم اونا همین کار را کردن. کتاب لغتی که شعر جاهلیت یا شعر شعرهای عرب توش باشد، کتاب استدلالی میشه بگیم برای لغت، نه کتاب هایی که زن حاصل از قول لغوی مثلا اینجور. از اینجا هم معلوم میشود که این کتاب تفسیری که افتخار شیعه است مجمع البیان، به دلیل اینکه این حسن سلیقه‌ای که این داشته در تفسیر نه قبل از او بوده نه الالآن، این دیگه الالآن بودنش دیگه، این دیگه مثل که صحبت اعجاز و کرامته و الله و همه دیدن که این بابا این ترتیب رو رعایت کرده. شما هم همین ترتیب رو رعایت بکنید، من قرائت این آیه رو میخوام، باید از اول شرح آیه تا با آخر تفسیر آیه مراجعه بکنم تا قرائت رو بفهمم. چرا؟ گاهی در اول سکونه دارید، در آخر سکونه، گاهی در وسط سکونه قرائت رو. تبیان به این مهمی که حالا اینم جمله معترضه است دیگه، اینم داخل درس مباحثه، تبیان به این مهمی که مجموع البیان در اولش میگه که اطا و اثره، منم دنبال او دارم میرم در تفسیرم، به این مهمی خودشه، به این مهمی تبیانشه، این حسن سلیقه را نداره. باید یک چیز را میخواهی از اول تفسیرش تا آخر تفسیرش در این آیه نگاه بکنی تا به مطلبتون برسی، اما این از هم اول نزولش هم میخوایی اینه، لغتش هم میخوایی اینه، حجت لغت رو میخوایی اینه، قرائتش هم میخوایی اینه، معناش هم میخوایی اینه، همه چیز جا داره. هیچ کس بعد از مجموع بیان نیامدن با آقای ارتباط بایی خدا رو هم بشکنه پیش او تعریف از مجموع بیان کردن. این عوض اینکه بگه خواه منم تفسیر نوشتم، تأیید کرد، گفت از مفاخر شیعه است کتاب مجموع البیان، از مفاخر شیعه است. حالا یا مجموع البیان لغت قرآن که ذکر می کند مثل خود صحاح شعر جاهلیت را ذکر می کنه، پس مجموع البیان در لغت مثل صحاح لغته، در اینکه استلالیست لغتش، بلکه قوم برای خاطر تعصبشون که این شیعه می دونن از همه چیز مقدمه، کشاف را میگیرند و فلان اینها در مجالس شورا مجموع البیان را نمیگیرند از ترس اینکه بله متهم بشوند به تشیع. بالاخره فرموده سه ها از ضرر و خلاف النفع. حالا اون میگه از ضرر خلاف النفع. آیا ضرر با ضرر تمام اتحاد رو دارن؟ حالا اونا که ما نمیدونیم، مثل این که بگوین ضرر مستره، ضرر اسم مستره، مثل این که در بعضی از لغت ها اینجوره. حالا اسم مستر و مستر فرقش چیه؟ شاید حیثیت صدور در مستر هست، معفوض حیثیت صدور در اسم مستر نیست. مثلا ضرب استعمال نمیشه الا مضافن الا ضارب، اما خود ضرب به معنای اسم مستری یعنی این حرکت مؤلمه. مثلا هیچ کاری نداره این حرکت مؤلمه. مثلا فرض کنید بین که با حرکت غیر مؤلمه فرقش چیه؟ اون خفیفه، اون مثلا ثقیله و امثال اینا. فلاحظه ایشون میگه از ذر، اما این دا باید ما حسابش بکنیم که ذر، ذرا، ذرر اینا با هم فرق دارن یا ندارن. وقد ذرهو و ذارهو بمعنا صحاح میگوید ذرهو و ذارهو بمعنا، با حال اینکه احتمال دارد بینشون فرق باشه. حالا اون البته لغوی مورد استعمال را میشنود، اینا اینجوری استعمال میکنن، ذره جای ذره، ذره جای ذره استعمال میکنن، اما او که خبر ندارد از اینکه استعمالش حقیقت است یا مجاز. ملاحظه فرمودید، بلکه خیلی از لغویین کم این مطلب را متنبه هست. اساس لغه زمخشری این مطلب را داره، برای یه لحظه یه معنایی را ذکر میکنه، بعد میگه و من المجاز قولهم کذا، و من المجاز قول معنی مجازیش را ذکر میکنه. این تعرض برای شرح حقیقت از مجاز بنده جایی ندیدم غیر از همین اساس لغه زمخشری. مثلا تازه هم البته ما خودمون باید مدرک را به دست بیاریم، از شعرهای جوادیت مدرک را به دست بیاریم، بعد ببینیم راستی کدومش حقیقته، کدومش قابل تأویل به اون حقیقته که مجاز باشه. با قول اون، تشخیص اون معلوم نیست، برای ما حجت باشه. همینقدر میدونیم آدم صادقی است در این فن. بله، بزارو والاسم از ضرر، ضررهو و ضاررهو بمعنى اسم از ضرر. ضرر میگه که اسم مستره، ضرر مستره که خلاف نفع باشه. این چیز به اصطلاح اجتهاد صحاحه دیگه، الله قال نداریم اجتهاد صحاحه، که اگر کسی به الاخره که نوبت باشد این که خودش چیزی بفهمه، این از مدارکشه. خیلی خوب. ثم قال و الضرار المضاره، بله و الضرار المضاره، ذره و ضاره گفت به معنا، اما ضرار برای او یک معنای خاصی نقل میکنه، چون معنیش این است که ذره و ضاره به معنا نمیشه، میشه به یک معنا استعمال بشه، میشه به دو معنا استعمال بشه. مضاره هم چیه؟ اینجا نقل نکرده از صحاح چیزی که ضرار المضاره. شما اگر برای ضرار غیر از معنی ضرر چیزی نمیگویید، دیگه از ضرار المضاره یعنی چی؟ فقهرن مقصودش اینه که یک معنی دیگری از مضاره. معنی دیگری چیه؟ شاید بگوین بی که جزا بر ضرر، مضاره یعنی جزا بر ضرر. ملازم می بعضی از لغویین این که ایشون بعد نقل میکنن، میگن بی که مضاره فعل الاثنین، در ضرر این احتمالا نمیدن، این ذکر را نمیکنه. مضاره را میگن فعل الاثنین، ضرر نه، ضرره میشه بگیم یا اینکه وقع فی ضرر نمیشه بگیم، هر دو. علاوه ای حال فعل اثنین هم اونجوری که تحقیق شده است این است که یعنی که از یکی صادر بشه به دیگری واقع بشه، فعل اثنین به این معنا، نه اینکه تفاعل باشد که فعل اثنین در تفاعل صدور من الطرفینه، تضارب ضرب صادر از طرفینه، مضاربه ضرب صادر از طرفینه، مضاربه یکی به دیگری میزنه، ضاربه زیدون امرن صادره، کمان که ضربه زیدون امرن هم صادره، ضربه زیدون تمامه، ضاربه زیدون تمام نیست، ناتمامه، باید بگی امرن. ملاحظه علی حال ایشون تا به اینجا رسنده، نهایه که تقریبا مثل مجموع البحرین ماست، لغاتی که در توی حدیث و قرآن و اینها هست اونا را شرح میده هست، اینجور میگه فی الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این کلمه فی الاسلام را نهایه دارد، از ضرر و ضد و نفع، اون صحاد داشت از ضرر و ضد و نفع، ایشون میگه از ضرر و ضد و نفع، معلومه چیه ضرر و ضر را یک معنا، یک عبارت و یک معنا مراد ازش بشه، و اگر هم مصدر و اسم مصدر باشدن در هر دو میشه. بله ضرره یضره ذرن و ضرارن و اضر به یضره اضرارن، باب افعالش، اینا همه کنو بی معناست. فمعنا قولی لا ضرره لا یضر الرجل اخاه به نقصی شیئا من حقه، نهی گرفته لا ضرر لا یضر الرجل اخاه به نقصی شیئا من حقه، و ضرار فعال من الضر ای لا یجازیه علی اضراره، او اگر اضرار کرد شما مجازات نکن، اگر اینجوره من اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم، نباید اینکه زیادتر بکنه آدم، نه اینکه نباید مجازات بر ضرر نکند، بالاخره معلوم باشد با این همه توفرشون در لغت معذلی که ما حق نداریم اینه تقلید بکنیم، خیلی چیزا را استفاده و رأیشونه، ما نمیتونیم این کار را بکنیم. به ادخال ضرر علیه لا یجازیه به ادخال ضرر علیه، چطور او جایز بود براش ادخال ضرر بکنه، این جایز نیست بهش که مکافات بکنه و به مثل معتدا یعتدی، بله زیادتر چه زیادتر چه، گفتم به میرزای بزرگ میرزای شیرازی خلال عمرش کنه، گفتم آقا فلانی به شما اهانت کرده و اذیت کرده، ثابت کردم باید تعدیب بشه، بله بله باید تعدیب بشه، بله کنه کارش همین بوده، نه اینکه دیگه کرد و رفت خلاص شد. تا مدتی گذشت دیدن میرزا نفرمود که شما فلان کس را تعدیب بکنید یا فلان کار را باش بکنید، هیچی نفرمود. گفتن آقا مگه شما نفرمودید که حقش اینه که آدم تعدیب بکنه او را و تنبیه بکند او را که دست بردارد از این کار؟ گفت چرا؟ گفتم گفت پس از اون وقت تا به حال چرا هیچ نمیفرمایی که ما چه کار بکنیم با او؟ گفت من از اون وقت تا به حال در فکر اینم که چه کاری بکنم که زیادتر از کار او نباشه. همون دیگه که اون کرده ما همون را یکمتر بکنم دیگه، ما باید زیادتر بکنیم که ما بشیم ظالم، ما بشیم مثل اول او؟ نه نه، در فکر اینم پیدا نکرده بودم تا به حال چیزی کاری بکنیم که اندازه کار او باشه، زیادتر نباشه. نکردن یکی میشه علی یکی میشه معاویه، که او ابدا ده مقابل اون را هم بکنید اهمیت نداره، اون نه همون از یکی یه ذره زیادتر حق نداره، برای خودش حق قائل نیست اصلا. فمعنا قولی لا ضرر لا یضر الرجل اخاه بنقصی شیء من حقه و ضرار فعال من الضر ای لا اجازیه علی اضراری به ادخال ضرر علی و ضرر فعل الواحد و ضرار فعل الاثنین که عرض کردیم فعل الاثنین پی کلماتشون مثل این که مجمله مبهمه فعل الاثنین به صدوری و الوقوع نه فعل الاثنین به تفاعل و تضارب که در باب تفاعله تضارب و تضار یه چیزیه و مضاره یه چیز دیگریه و ضرر ابتداء الفعل و ضرار الجزاء علی که این را هم ما درش تعمل داریم ضرار جزاء نیست و لا ضرار مجازات نکنید ضرر دهنده را خب پس این همینجا باید مجازات نکنه دیگه به جهتی که کما که لا ضرر لا ضرار ایضا او به تو تعدی کرد و ناموست را منحطه که میخواد بکنه تو دیگه کارش نداشت اون بد کرده تو بد نکن مثل قول اونا مزدکی ها که او بد کرده دیگه من باید بد نکنم بله مثال و جواز وقیل از ضرر ما تضر صاحبک و تنتفع انت به و ضرار ان تضره من غیر ان تنتفع که مبالغه است در ضرر یعنی اونی که نقص میکند حقش برای نفع خودش این نقص میکند حقش بدون اینکه خودش هم منتفع باشه یعنی خیلی مثلا کاشف شقاوتش وقیل هما به معنا و تکرار للتأکید این مال نهایه بود و بعدم مصباح هم چیزی نام بود